سلام، پنبجی از سر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتقاد وزارت خارجه ایالات متحده از پاکستان. در گزارش سالانه این وزارت گفته شده که پاکستان هنوز هم پناهگاه تروریست هاست و سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بزرگترین دستاورد این سازمان این است که بر قدرت های جهان علیه هم دیگر نجنگیدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه. اما اولتر از همه ژکفر احمدی با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 30,100 تن گذشت. گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در باره اوضاع افغانستان امروز در شورای امنیت این سازمان به بحث گرفته می شود و جهانگردان سر از امروز می توانند از برج ایفل دیدن کنند. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 30,100 تن گذشت. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت امروز در پیامی گفت که در 24 ساعت گذشته بیش از 400 مورد مثبت این ویروس ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1175 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 460 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 30175 واقع رسانیده.
وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می خواهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه های صحی را جدی بگیرند. دکتران می گویند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، در کنار پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان در برای افغانستان بحث کند. در این گزارش 15 صفحه‌ای آمده است که وضعیت امنیتی افغانستان بی‌ثبات است. بحث در مورد این گزارش ساعت 10 به وقت نیویورک و 6:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در این نشست دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز سخنرانی خواهد کرد. شورای امنیت ملی گفته است که هفته گذشته در طول 19 سال اخیر مرگبارترین هفته در این کشور بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که توقف فعالیت سازمان دکتران بدون مرز در شفاخانه صد بستر دشت برچی کابل چالش جدی در زمینه دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی است. این کمیسیون در حساب توییتر خود نوشته است حکومت شرایط را برای فعالیت نهادهای صحی بین المللی در افغانستان فراهم سازد. سازمان دکتران بدون مرز در 26 ماه جوزا از پایان فعالیت خود در شفاخانه صد بستر دشت برچی کابل خبر داد. این سازمان گفت این تصمیم ضروری اما دردناک را پس از آن گفت که هیچ اطلاعی در مورد عاملان حمله بر این شفاخانه یا انگیزه آن به دست نیاورد. مهاجمان در 23 ماه سر بر این شفاخانه هجوم بردند که در نتیجه این حمله به گفته مقام‌های افغان 24 تن عمدتاً مادران و چند کودک نوزاد جان باختند. تا کنون مسئولیت این حمله را هیچ گروه بدوش نگرفت، اما مقام‌های افغان به شمول امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به زمینه سازی چنین حمله‌ها متهم کردند. گروه طالبان هر گونه دست داشتن در حمله بر این شفاخانه را رد کرده است. وزارت صحت عامه قرقیزستان میگوید حکومت این کشور امروز تصمیم خواهد گرفت که به خاطر شیوع دوباره ویروس کرونا وضعیت اضطراری اعلام کند یا نه. ویروس کرونا در دو شهر بزرگ یعنی بشکک و اوش و ولایت‌های چو و اوش بار دیگر شیوع کرده. بر بنیاد معلومات پوانتون جانز هاپکینز، مقام‌های قرقیزستان تا امروز بیش از 3,700 مورد مثبت ویروس کرونا و جان باختن 43 تن را در این کشور تایید کردند. ایالات متحده جایزه برای دریافت اطلاعات را که به دستگیری امیر محمد عبدالرحمن المولی رهبر گروه دولت اسلامی بیانجامد دو برابر افزایش داد. این را مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز اعلام کرد. آمریکا پیش از آن که المولی جانشین ابوبکر بغدادی شود 5 میلیون دلار جایزه پیشنهاد کرده بود، اما حالا این رقم به 10 میلیون دلار افزایش یافته. المولی برای توجیه کردن کمپاین اذیت و آزار اقلیت یزیدی احکام را صادر کرده. سازمان ملل متحد این کمپاین را قتل عام خوانده. اعضای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هزاران یزیدی را کشتند. و جهانگردان سر از امروز می توانند از برج ایفل دیدن کنند. این برج در پاریس پایتخت فرانسه 3 ماه پیش در نتیجه همگیری ویروس کرونا مسدود شد. جهانگردان اجازه دارند تنها از راه زینه وارد برج شوند. آنها تا اول ماه جولای نمی توانند از طریق لفت بالا بروند. هدف از فعال نساختن لفت آن است تا اطمینان حاصل شود که برای محدود شدن خطر ابتلا به ویروس کرونا فاصله جسمی میان جهانگردان رعایت شود. سالانه حدود 7 میلیون تن از برج ایفل دیدن می کنند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. وزارت خارجه امریکا گفته است پاکستان قسمی که انتظار می رفت هنوز هم در برابر تروریسم اقدام بسنده نکرده. در این مورد واکنش وزارت خارجه افغانستان را هم پرسیده ایم که می گوید جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت سهتامی افغانستان یک فیرست تازه دستگاه های تنفس مصنوعی کمک شده را نشر کرده. این را هم در جریان برنامه بیشتر برایتان خواهیم گفت. پس از شیوع ویروس کرونا در هرات، کارمندان دولتی بیشتر اوقات به وظایفشان نمی روند و این باعث ایجاد مشکلات برای مردم شده.
به اداری که باید حداقل 10-15 نفر باشه، 3-4 نفر بیشتر حضور نداره. نباید مسئله کرونا بهانه باشه برای از اینکه مسئولین برام خود قرنطین کنن یا در اداره حضور نداشته باشم.
در مسائل بین المللی میشنوید که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد یکی از دستاوردهای بزرگ این سازمان را درگیر نشدن ابرقدرت‌های جهان با هم دیگر خوانده و در نیمه دوم برنامه‌های افتوار حقوق کودک و آشیانه نشر می‌شوند. در آشیانه امروز
عید پیسی مزلماری در قات کالا مانده بودم، ای تاو خورده بود، یک میمانی که از نزدیکی هم بوده خانه ما آمده بود، ما سر ازوا شک کردم، ما خیلی دیگه مناسبات ما خراب شد و بعد از او پشیمان شدم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. همکارم تایر روشان در بخش تخنیک با من است و سلام هم به شما میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته که پاکستان هم هنوز هم پناهگاه تروریست هاست و آنگونه که انتظار میرفتی کشور در برابر تروریسم اقدام نکرده. در گزارش تازه سالانه این سازمان که دیروز نشر شد گفته شده که پاکستان همکاری در بخش صلح افغانستان در این راستا گام هایی را برداشته. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هرچند پاکستان برای همکاری صلح با این کشور وعده سپرده، اما به گفته وزارت تا هنوز در این راستا چیز دیده نشده و باید گام های بیشتر برداشته شود. همکارم نصرت پارسا را از طریق یک تماس تلفنی با استودیو وصل داریم و بیشتر جزئیات از او میپرسیم. پارسا صاحب سلام به شما، اگر صدای مرا میشنوین لطفا جزئیات بیشتر این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را با شنونده ها شریک بسازین.
سلام
تلاش میکنیم تا با پارسا خبرنگار رادیو آزادی وصل شویم. مشکل تکنیکی به نظر میرسه. ایره هم باید بگویم که بر اساس گزارش سال 2019 میلادی وزارت خارجه امریکا در مورد تروریسم که دیروز نشر شد، افغانستان یگانه عضو ائتلاف جهانی برای شکست داعش در آسیای جنوبی و آسیای میانه است. در گزارش گفته شده که طالبان در سال 2019 عملات تروریستیشان را افزایش داده و عملات جنگجویان داعش نیز بر افراد ملکی به خصوص اقلیت‌های مذهبی ادامه داشته. جزئیات بیشتر از آرش عمایون می‌شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید افغانستان یگانه عضو ائتلاف جهانی برای شکست داعش در آسیای جنوبی و آسیای میانه است. بر اساس گزارش سال 2019 میلادی این وزارت، در مورد تروریسم که 24 جون نشر شد، طالبان و شبکه حقانی مرتبط با آن در سال 2019 حملات تروریستی را با هدف قرار دادن افراد ملکی، مقامات حکومت افغانستان و اعضای جامعه بین المللی افزایش داده، حملات جنگجویان داعش نیز بر افراد ملکی به ویژه اقلیت‌های مذهبی ادامه داشت. در گزارش سال 2019 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم، با اشاره به حملات مشخص طالبان و شبکه القاعده و ذکر ارقام دقیق تلفات ناشی از آن گفته شده که جنگجویان داعش، عناصر مربوط به شبکه القاعده، افراد شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از مناطق در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان برای حملاتشان در افغانستان استفاده می‌کنند. ناتان سلز، هماهنگ‌کننده امور ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا، 24 جون هنگام اعلام گزارش سال 2019 میلادی این وزارت در مورد تروریسم در واشنگتن گفت: داعش تکامل یافته. ما شاهد تغییر مداوم داعش از نهادی که برای کنترل یک قلمرو محلی تلاش میکرد به یک شبکه هستیم. شبکه جهانی که به هر قاره جهان خود را رسانیده است. در این گزارش به طور مثال از حمله بمبگذاری انتحاری 17 اگست سال 2019 میلادی داعش بر یک سالون عروسی در کابل یاد شده که باعث کشته شدن حداقل 80 تن و زخمی شدن بیش از 140 تن شد. بر اساس گزارش سال 2019 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم، افغانستان عضویت ائتلاف جهانی همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای شکست داعش را دارد. در ماه می محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توافق کرد تا در یک نشست سه جانبه با پاکستان و ایالات متحده آمریکا شرکت کرده، نه تنها در مورد امنیت بلکه دورنمای همکاری، رشد اقتصادی و اتصال منطقه‌ای نیز گفتگو کند. در این گزارش همچنان گفته شده بان که نیروهای خاص واکنش سریع پلیس افغانستان که در شهرهای کابل، کندهار، مزار شریف و هرات مستقرند، در خونسا ساختن و پاسخ موفقانه به حملات شبه نظامیان نقش دارند، اما افغانستان هنوز هم در امر دفاع از سرحداتش به ویژه سرحدات پاکستان و ایران با آزمون‌های جدی روبروست.
گزارش بود از آرش عمایون در رابطه به گزارش سالانه سال 2019 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم. در گزارش همچنان از پاکستان انتقاد شده و گفته شده که پاکستان هنوز هم پناهگاه تروریست است و در گزارش آمده که گفته شده اسلام آباد به گونه‌ای که انتظار می‌رفت تا هنوز اقدامات بسنده‌ای را به خاطر مبارزه با تروریسم انجام نداده. یک بار دیگر تلاش میکنیم تا صدای ما را نصرت پارسا داشته باشه، خبرنگار ما از کابل که جزئیات بیشتر داره و همچنان با وزارت خارجه افغانستان در این رابطه صحبت کرده. پارسا صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. جزئیات شما در این رابطه چیست؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. وزارت خارجه آمریکا گزارش جدیدی را از گزارش‌های سالانه خود درباره مبارزه با هراس افغانی نشر کرد. در این گزارش آمده که پاکستان هنوز هم مخفیگاه‌های امن هراس افغانان دارد و این سبب می‌شود تا تروریست‌ها و دیگر کشورها حمله‌های را انجام بدن. آمریکا در این گزارش پاکستان را متهم کرده، آنگونه که انتظار می‌رفت این کشور در برابر تروریسم اقدام نکرده، و اما در این گزارش وزارت خارجه آمریکا از همکاری پاکستان برای صلح در افغانستان ستایش شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان باید نیت خود درباره صلح را در عمل ثابت کند. گران هیباد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت:
دیری هر از آمادگی خود را سید سولی دی بهیر براستلو او عملی کولو که با لخبل عرف همکاریو که دی دوی دا سرگندون مشت امیدوارون که دی او هیله لگوست دا پا عمل که تدبیق او دی سولی براستلو که اغیز منی با.
این در حال است که در گزارش جدیدی وزارت خارجه آمریکا به نقل از ماموریت حمایت قاطع گفته شده که از اول جنوری پارسال تا ماه سپتامبر پارسال در نتیجه حمله های هراس افغانان و در افغانستان 1618 غیر نظامی کشته شده و نزدیک به 5000 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته شده که شبکه حقانی در سال 2019 حمله های خود را افزایش داد و در این حملات خود نظامیان و غیر نظامیان را هدف قرار داده است. طالبان اما این گزارش را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت این گروه نسبت به جنگ را کاهش داده و افراد آران در جاهای حمله میکنند که به گفته وی نیروهای افغان در آن عملیات میکنند. در همین حال برخی دیپلمات‌های پیشین افغانستان به این باورند که نقشه پاکستان در پروسه صلح افغانستان میتواند بسیار مؤثر تمام شود. جاوید لودین معین پیشین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
زه فکر کوم چې په تیرو دوه کلونو کې بالاخره دې نتیجې ته رسیدلی سه د همدې په خاطر چې امریکا بالاخره فکر کوم واضح خبره سوی ده چې دوی غواړي له افغانستان نه ولاړ سي او که دوی زی بیا نو په هغه صورت کې پاکستان فکر کوم دا غواړي سه بالاخره طالبان نه یوازې په نظامي ډګر کې مطروي بلکې په سیاسي ډګر کې هم مطروي او د مغ لپاره د پروسې سره مرسته کړي.
آقای لودی به این باور است که صلح در افغانستان بدون همکاری پاکستان نمیتواند نتیجه دهد. اما شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ میگوید تا زمانی که فشارهای جهانی بر پاکستان بیشتر نشود این کشور در بخش صلح افغانستان گامهای موثری بر نخواهد داشت. خانم بارگزای در مورد گفت
زمان از این فرار است که دولت افغانستان در همکاری با سایر ملل و کشورهایی که به طور مستقیم از آدرس سازمان استخبارات پاکستان و یا هم گروه های که در پاکستان هستن و تمرین میبینن، گروه های مخرب، دست به دست هم بتن و شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه را ارائه بدارن و در او خواهان تحریم های اقتصادی، قطع کمک های تکنیکی و مخصوصا تحریم سازمان، قطع همکاری با سازمان استخباراتی پاکستان تقاضا شد.
بارکزایی میگوید تا هنوز پاکستان خلاف توقع عمل کرده و حتی آنهای در سران طالبان که به پروسه صلح چراغ سبز نشان دادند را زندانی ساخته و یا هم برانان فشار وارد کرده است. بله.
تشکر بسیار زیاد نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل به خود داشتیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت سهتامی افغانستان یک فهرست تازه دستگاه های تنفس مصنوعی کمک شده را نشر کرده. مسئولان در این وزارت گفتند چون شمار از کشورها به گونه مستقیم با شفاخانه ها امین دستگاه ها را کمک کرده بودند، بنابراین جزئیات شمار از این دستگاه ها با وزارت ثبت نبوده. این وزارت اطمینان داده که تمام دستگاه های تنفس مصنوعی کمک شده از سوی کشورها در شفاخانه های مرکز و ولایات موجود است. جاوید حسنزاده جزئیات می‌دهد.
وزارت صحت کشور در پی رهایی از اتهام هایی که در یک گزارش آژانس خبری پژواک به این نهاد زده شده است، وزارت سهتامه افغانستان تازه فهرست آن 54 دستگاه تنفس مصنوعی را نشر کرده است که برای درمان بیماران کووید 19 از سوی کشورها به افغانستان داده شده بودند. سعید جامی مسئول روابط عامه این وزارت هدف از نشر این لیست را چنین بیان کرد:
به خاطر از اینکه پژواک گفته بود که اینا قاچاق شده، ما گفتیم نه، اینا خود وزیر صحت دستور داد، هدایت دادم تمام رؤسای صحت عامه تمام ماشینا را حتی نمبر سریال از او را یادداشت کردن به لیست روان کردم که این موجود است.
پیش از این وزارت صحت لیست را منتشر کرده بود که در آن از کمک 37 دستگاه تنفس مصنوعی از سوی کشورها تذکر داده شده بود که حالا در این فهرست 17 دستگاه دیگر اضافه شده است. اما حالا آقای جامی میگوید شمار از کشورها به شمول نهاد قطری الغرافه کمک هایشان را مستقیما به شفاخانه های ولایت انجام داده بودند که از سوی وزارت ثبت نشده بود. پیش از این خبرگزاری پژواک گزارش داد که به اساس اطلاعات 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان قاچاق شدند. حالا دانش کروخیل مسئول این آژانس با آنکه از نشر این لست استقبال میکند، اما تاکید دارد که این لست نیست تکمیل نیست.
لست فعلی بی‌نظمی که وجود داره او این است که لست فعلی را تکمیل است. ما مواردی را داریم که دیگه موسسات، مردم، تاجرای ما همی ونتیلاتورهای دیگه کمک کرده و اینا را در لست اینها شامل نکرده است.
آقای کروخیل میگوید آنان بررسی هایشان را در زمینه ادامه داده، گزارش های موثق را در پیوند با این دستگاه های تنفس مصنوعی به مردم ارائه میکنند. این در حال است که هنوز هم ویروس کرونا در افغانستان را به گسترش بوده و روزانه به شمار مبتلایان افزوده می شود. با اساس آمار تازه وزارت صحت عامه، تعداد مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا تا روز پنجشنبه در کشور به 3175 مورد رسیده است. این وزارت در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که در 24 ساعت گذشته 1175 مورد مشکوک مورد آزمایش قرار گرفته است که از جمله 460 واقعه آن مثبت بوده است. بر اساس معلومات این وزارت در این مدت 36 تن جان باخته و 305 تن دیگر صحت یاب شدند. این در حال است که اخیراً دفتر ریاست جمهوری از تشکیل کمیته برای بررسی موضوع قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی به پاکستان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این دفتر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور در نشست شورای عالی اقتصادی این کمیته را با عضویت نمایندگان اداره امور، اداره بازرس، اداره عالی بررسی و لوی سرانوال توظیف کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
پس از شیوع ویروس کرونا در هرات، کارمندان دولتی بیشتر اوقات به وظایفشان نمی روند و باعث ایجاد مشکلات برای مردم شده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از هرات فرستاده.
بحران همگیری کرونا در هرات برای برخی از کارمندان دولتی بهانه‌ای برای عدم حضورشان به سر کار شده و به گفته مردم شماری از این افراد بدون مبتلا بودن به کووید 19 در قرنطینه خانگی به سر می‌برند. این در حالی است که حکومت به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا 2 ساعت رژیم کاری را در روز کاهش داده است. سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات میگوید که شمار زیادی از کارمندان دولتی از بحران کرونا به خاطر عدم حضورشان در اداره های دولتی این ولایت استفاده میکنند.
سو استفاده از مصاب شدن مریضی کرونا به حد زیاد شده که متاسفانه به اداری که باید حداقل 10-15 نفر باشه 3-4 نفر بیشتر حضور نداره و در کار اداره سیکتگی به وجود آمد.
ظاهراً اداره ملی هرات هم از زمان شیوع کووید 19 تا کنون افراد سوء استفاده کننده از بحران کرونا برای حاضر نیافتن در اداره های دولتی را شناسایی و مورد پیگرد قرار نداده است. سید اشرف سادات، یک تن از فعالان مدنی هرات، اداره ملی این ولایت را به ناتوانی در راستای نظارت از حضور کارمندان ارشد اداره دولتی متهم می کند و خواستار تغییر این وضع شده است.
نباید مسئله کرونا بهانه باشه برای ازی که مسئولین برام خود قرنطین کنن یا در اداره حضور نداشته باشن. متاسفانه طوری که دیده شد تعدادی از کارمندان ارشد اداره در اداره خود نیستن. مسئولین هم اداره محلی در قبال این مسئله باید توجه داشته باشه و جلوی خود سریار در ادارات بگیره.
پس از افزایش سوء استفاده کارمندان دولتی از همگیری بحران کرونا و عدم حضورشان در اداره دولتی هرات، کمیسیون سی در شفاخانه حوزوی هرات شکل گرفته است و هر کارمند دولتی که مدعی مبتلا به کرونا باشد باید در این کمیسیون بررسی شود. داوود هاشمی معاون والی هرات تاکید دارد که افرادی که جاندردی، سردردی و تنگی نفس نداشته باشند و به سر وظایفشان نیایند، از این پس با آنان برخورد جدی خواهد شد.
اول از اینکه من امیدوارم که کسی همچو کار نکرده باشه. ما در حد ادارات دولتی بخش سی خصوصا همچو افراد قسی و قلب نداشته باشیم که در همچو موارد بحرانی اونا برن خانه‌های خود استفاده کنن مگر ما سال مریضین. اگر کرده بودن باز ما کمیسیون سی اونا بررسی میکنه و کمیسیون اصلاحات اداری قانون خدمات ملکی باز به ارتباطشان تصمیم میگیره.
هرات قانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است و حالا ترس مردم برای مبتلا شدن به کووید 19 کمتر شده است. آمار ریاست کار امور اجتماعی هرات نشان می‌دهد که در حدود 30,000 کارمند ملکی در این ولایت حضور دارند. نیاز است که اداره ملی هرات با جدیت هرچی بیشتر اجازه ندهد که کارمندان دولتی بدون داشتن کرونا به سر کارشان حاضر نشوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید بزرگترین دستاورد این سازمان در عمر 75 ساله آن این است که ابرقدرت‌های جهان علیه هم دیگر نجنگیدند، ولی به گفته آنتونیو گوترش بزرگترین مایوسی وی باعث سرمنشی ملل متحد رنج و مشقت مردم است که در جنگ‌های کوچک و بزرگ متضرر شدند. گوترش همچنان خوان اتحاد و همکاری قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بزرگ جهانی برای برخورد با چالش‌های موجود در جهان مانند تروریسم، تغییرات اقلیمی و ویروس همگیر کرونا شده. زرغونم منگل و جزئیات بیشتر.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد می گوید بزرگترین دستاورد این سازمان بعد از تأسیس آن در پایان جنگ دوم جهانی 75 سال پیش این است که مهمترین قدرت‌های جهان علیه همدیگر نجنگیدند و از استفاده سلاح هسته‌ای جلوگیری شده است. به گفته آقای گوترش بزرگترین ناکامی ملل متحد این بوده که نتوانسته از جنگ‌های کوچک و متوسط جلوگیری کند. این اظهارات سرمنشی ملل متحد در صحبت با اسوشیتد پرس در حالی ایراد شده که فردا 75مین سالگرد امضای منشور ملل متحد است. این منشور در سال 1945 در سان فرانسیسکوی امریکا امضا و صادر شده بود. گوترش گفته است با وجود یک مقابله بزرگ ولی سرد میان اتحاد شوروی سابق و ایالات متحده امریکا و همه مشکلات امروزی جهان، کدام کشمکش بزرگ میان قدرت‌های بزرگ جهان موجود نیست. ولی به گفته وی بزرگترین مایوسی او به حیث سرمنشی ملل متحد رنج و مشقت مردم است که در جنگ‌های کوچک و بزرگ متقبل شدند. وی از جنگ‌های جاری در افغانستان، سوریه، لیبیا و یمن یاد کرد که سرنوشت صلح در آنها نامعلوم است. سرمنشی ملل متحد با ابراز تأسف ابراز داشت که جهان امروز شاهد عدم اعتماد است و افزود ما شاهد مخربین هستیم و یک شورای امنیت متحد را نمی بینیم که مصممانه ما را در رسیدن کشورها به آتش بس، مذاکرات صلح و ثبات کمک کند. آنتونیو گوترش به طور دوامدار از عوام‌گرایی ها یاد کرده که منتج به افزایش تهدید برای چند جانبه بودن جهان شده است. او اغلب آنچی را وی بیگانه ستیزی، نجات پرستی و عدم تحمل به شمول یهود ستیزی و مسلمان ستیزی خوانده محکوم کرده است. گوترش به دنبال کشته شدن جورج فلوید، یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی توسط یک پلیس سفیدپوست، دستور تعلیمات یک ساله در مورد راسیسم در چوکات ملل متحد را داده و تاکید کرد که نژاد پرستی یک مشکل جهانی است. او گفت مردم هر کشور باید میراث بد نژاد پرستی را درک نموده، از اشتباهات گذشته آموخته، اتحاد و انسجام اجتماعی را در جوامعشان ترویج کنند. با تأسیس ملل متحد در سال 1945 50 کشور جهان عضویت آن را دریافتند و این رقم امروز 193 کشور است. از آن روز به این طرف جهان تغییر بحرانی کرده است. مشارکت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسعت یافته. شوروی سابق سقوط کرده و چین به یک قدرت نیرومند جهانی با دومین قدرت اقتصادی جهان مبدل شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در سخنرانیش در مورد اوضاع جهان در ماه سپتامبر سال گذشته از تقسیم شدن جهان به دو بخش رقیب هشدار داده بود که هر کدام از خود اینترنت، اسهام، تجارت، اصول مالی و استراتژی‌های ژئوپلیتیکی داشته باشند. نو ماه بعد از همان روز گوترش به این نظر است که این تقسیم حال به واقعیت مبدل شده و جهان شاهد عمیق‌تر شدن این جدایی است. او خواهان اتحاد و همکاری قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بزرگ جهانی برای برخورد با چالش‌های موجود در جهان مانند تروریسم، تغییرات اقلیمی و ویروس همگیر کرونا شد.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنجونیم اثر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 30,100 تن گذشت. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در باره اوضاع افغانستان بحث کند. در این گزارش 15 صفحه‌ای آمده است که وضعیت امنیتی افغانستان به ثبات است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که توقف فعالیت سازمان دکتران بدون مرز در شفاخانه صدبستر دشت برچی کابل چالش جدی در زمینه دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی است. وزارت صحت قرقیزستان میگوید حکومت این کشور امروز تصمیم خواهد گرفت که به خاطر شیوع دوباره ویروس کرونا وضعیت اضطراری اعلام کند یا نه. ویروس کرونا در دو شهر بزرگ بشکک و اوش و ولایت‌های چو و اوش بار دیگر شیوع کرده است. ایالات متحده جایزه برای دریافت اطلاعات را که بعد دستگیری امیر محمد عبدالرحمن المولی رهبر گروه دولت اسلامی بیانجامد دو برابر افزایش داد. و جهانگردان سر از امروز می توانند از برج ایفل دیدن کنند. این برج در پاریس پایتخت فرانسه 3 ماه پیش در نتیجه همگیری ویروس کرونا مسدود شده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
در مهاجرین کشور جمهوری اسلامی ایران این یک روز نیست که سر ما یا در دریا انداختن است یا سر موتر انداختن نه ساتش گرفتن است. این یک روز نیست در جمهوری اسلامی ایران که مهاجرین خانواده ما است، مهاجرت ها است، سربازای ایران دروازه را بلغت مزنه، از زن و بچهش بیرون میکنه. این یک ظلم نیست. چندین وار برای سازمان ملل، برای دولت افغانستان، برای کلگی اعلان کردیم، ولی بازخواستگر ما کسی نیست که از مهاجرین ما بازخواست شود. ولی آیم برای دکتر صاحب اشرف غنی این اعلان نمایم که بازخواست اگه میکنی از روز اول با رتبه بالای با مهاجرین کشور جمهوری اسلامی ایران صحبت کنه. ما از ولایت لوگر هستم، ولی محمد رسول نامم است، از کره کمال خیر و سلام.
معلم نصر احمد از ولایت لغمان چنین عرض دارد. در هر قریه نمرات تذکره را جهت کمک کرونایی گرفتند، ولی اتنون کمک به تعداد محدود خیشان و اقارب مسئولین داده می شود. علاوه به ارگانهای ریاست های ولایت لغمان کمک های کرونایی داده شد. بجز ریاست معارف این است انصاف و عدالت. آیا معلم که هم در قرنطین بسر می برد کدام عاید دیگر دارد؟ یک بام و دو هوا. یک ذره به حال از این ملت بیچاره توجه کنید، به اطلاع از این مسئولین بی مسئولیت برسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام و یا نظر دارین میتونین به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادیز صدای شما ثبت میشه و مان را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های افتوار رادیو آزادی آماده نشرن. نخست برنامه حقوق کودک و در پیان آشیانه. با رادیو آزادی بمانید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام.
در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف میزنیم که چرا کودکان میترسن، ترسیدن کودکان چه نقشی در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث میگیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است می گوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه، الک سگ به جان داماد، الک پشک می خورد. بم ترساندن پدر و مادر طفل همون تو ترسو می آید و می ترسه. دیگه همون تو یک عادت برش می شه. باز وقتی کمک سنشان بالا می شه، مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه. اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا داری اولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما، لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی، به تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنه. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرینی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شود. این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقه‌مند هست، در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن، کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان، هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه. آقای عظیمی نخواست با پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هستند گفت:
عوامل بزرگ ترس ناآگاهی در مورد یک چیزه، نیمه آگاهی در مورد یک چیزه و آگاهی ناقص در مورد یک چیزه. شما یا ناآگاهی دارین میترسین، یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی، بعض مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس رو یاد میگیرین و بعد از اون میترسین. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسین. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، ما هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی ای چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه، دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه، سومی که زورش سر تو نمیرسه، چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه، یعنی است که بخوای نخوای باید باشه یک جای بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شک دوم ما ارادی میم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا پدرت میه، مثلا یکون چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما من را ترسانده 30 سال میشه من را با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خود میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا، یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم مارد، اینا سبب میشه کلا ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زا است به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود، چون هر قدری که شما محیط رو برش شاد بسازین، فضا رو برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواد داشتیم. شما میفهمین دنیا رو که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما مین و کودکان خود میترسانین، این ویژگی‌ها رو درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که موش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابش خوردن گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی موش در فرار است. از امو موش چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. موش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگوی بچم اینی میره قم هستن، اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که اساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه امی سگ است، ببین پشکه است، ببین این موشه است، هیچ نیست، سگو سگو مدرکه یک است، هیچ چیز عادی است، سگو سگ لمس کن هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببینید بچه مثلا در اتاق برین کودک دو اونجا بشانین گروه با گل کنین باش بگوین یک دو سه چهار، ببین بچه هیچ چیز نشد، باز روشن کنه گروپ. دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسن. اما تو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگین برش ببینیم من میگرفتیم ات بچم مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه، فقط سای کو با خود صدمه نرسونی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما تو خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه ال خاوکو که بابا اومه، ال خاوکو که بلا اومه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم، اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مثل نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا کسانی را دیده اید که دائم بالای هر کس شک می کنند؟ چرا برخی افراد بدگمان و شک بر می باشند؟ شک زیاد چیزی آنهای را برای فرد و جامعه پیدا می کند. در برنامه این هفته به ارتباط همین موضوع بحث می کنیم که چرا برخی ها شکاک هستند. نخست گزارش، سپس مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، جامعه سالم از خانواده سالم به میان می آید. خانواده ای که صمیمیت، محبت و از اخلاق پسندیده اسلامی برخوردار باشد، هیچ گاهی افراد آن در زندگی دچار مشکل نشده و به دیگران سوء ظن نمی داشته باشند. روشن است که در این صورت جامعه هم سالم است. اما شک داشتن و بدگمانی بر علاوه ای که خود فرد را متضرر می سازد، در اجتماع هم بی تأثیر نبوده و اثرات خود را دارد. خانواده ای که بنیادش با شک گذاشته شود، خیلی پایان دردناک دارد. لیلا ما باشنده شهر کابل می گوید، خانواده شوهرم در اوائل هر چیز ناچیزی که در خانه گم می شد بالای من شک می کردن، گویا آن را من گرفته باشم.
والا شک که ما خودم ازدواج کرده بودم و گفته اگون تا کم هر چی که در مخانه ننویایم که گم می شد اتو فکر می کردن که ما گرفتیم. مثلا این برس و کریم و دندان ارزش بسیار ارزش بالام نیست، گم شده بود و وا می گفتن که بجز از لیلا ما دیگه کس در این خانه نبود و یک دفعه دیگه هم این تو سر ما شک بر شدن، انبور چیز نیست. ما می گفتم که ما به شما دادیم، شما مثلا این کار کردین ولی به ما پس ندادین، ولی برعکس باز می گفتن که نه برازی دادیم. باز یک تعداد می گفتن که البته خانه پدر خود برده دیگه. با مثل از او گفته اگون تا که مثلا اگر طلا گوشواره یک چیزی که چیز می شد می گفتن که لیلا ما این کار کرده. کدام ای ذره خیر بودن و نشان می دادن که مثلا قوم هم بودن ولی به ما نشان می دادن که یعنی این رقمی.
انسان بدگمان از افراد فاصله می گیرد و نمی تواند معاشرت سودمند داشته باشد. به همین دلیل همیشه تنهاست و از تکامل و رشد فکری باز می ماند و دچار مشکلات روحی می شود. هیله باشنده قلعه وکیل کابل می گوید، من عادت داشتم که در هر کار شک کنم ولی پس از یک تجربه زندگی آموختم که شک کردن خوب نیست. و انسان در زندگی شرمنده و پشیمان می شود.
ما خودم چندین بار سر مثلا یک میمان آمده یا ازم خسرانایم بوده یا ازم خودگیم بوده خانه ما آمدد شک کردیم، مثلا یک چیزی که نادرک شده یا گم شده از پیشم یا انگشترم بوده یا گوشواریم بوده یک جای مثلا مانده بودمش که هم دستی تو فکر کردیم که نفر که آمده بود میمان آمده بودم و گرفتن دیگه هم تو ورخطا شدیم، حتی یک قسم چی برام پیدا شده که چی تو شوی ما چه قسم کنم، یک دفعه پیسیم از الماری قات کالا مانده بودم ای تاو خورده بود، یک میمانی که از نزدیکی هم بوده خانه ما آمده بود، ما سر ازوا شک کردم، ما گفتم که حتما 100% هم ای پیسه را یا گرفتن، خود دو روز هم تصمیم گرفتم که ما باید دور خبر بسازم یا برم بگویم جنگ کنم که چی بگویم که تو چرا پیسه را گرفتی. خانه ما یکی دیگه از دوستا آمد که او هم خویشاونده بوده، پیشوری از وای گپ ما یاد کردم، گفتم که فلانی آمده بود پیسه ما را گرفته دوزی کرده، ای همی چای خورد چند دقیقه شیش رفت، بازم مدمی دلم یک چی پیدا شد، بخیزم امی الماری درست بپالم ببینم که شاید هم پیسه پیدا شد، باز دفتم نیه گرفته چرا پیدا شد، خو گرفتم کتی هم دختره که امی الماری را تاو بالا کند کالا بیاره دیدم که هم پیسه در قات کالا پیدا شد، وقت امو نفره که در خانه ما بوده امو وقت اول برده برزمو چند دقیقه تیر شد او سر ما آمد، ما او بیخی دیگه مناسبات ما خراب شد و بعد از او پشیمان شدم که خود گفتم که نید زندگیم باید که می بیخی چی همشم تا که سر خود بیخی مطمئن نشدیم باید ما سر کس شک نکنم.
آگاهان می گویند اکثر اوقات دیده شده کسی که به هر کس شک و بدگمانی می کند حتما خودش مشکل دارد و یا هم در محیط و خانواده شکاک تربیه شده است که گرفتار مصیبت های جبران ناپذیر می شوند. حزب الله کارمند یک از دوائر دولتی می گوید شک کردن بی‌اعتمادی را به بار می آورد، بناهن عمل خوب نیست.
شک است یک چی خوب نیست، تحقیق کنه بعد از باسرش ادعا کنه که این چیز تو گرفتی یعنی. کسی که مثال شک ما سر یک نفر میاد که شاید ای گرفته باشه، این رو باید راستن برش بگیم که شک ما سر تو است، آیا تو این کار کرده یا نکرده، که اون دامو لحظه باید چی شرف شوه. مشکلات را که خلق میکنه بی‌اعتمادی، اول کلام مشکلش که از بی‌اعتمادی است، بی‌اعتمادی که آمد دیگه او شاید راز دلم دیگر بر دیگه وقت برشان نگویه، او آیسته آیسته دلش شک حسد و کینه پیدا میشه، در آخر قطع رابط میشه دیگه با ایشا. و همین خاطر دیگه باید نباید شک کنیم ما سر یک کسی.
برخی از علمای دینی از سوی زن به عنوان غیبت قلبی و باطنی نام بردند، زیرا افراد شکاک همیشه در دل به بدگویی و غیبت دیگران مشغول هستند که این کار در دین اسلام حرام می باشد. نجیب درویش یکی از علمای دینی در این باره توضیح می دهد.
شک کردن از دیدگاه دین اسلام یک عمل قبیح و ناروا هست و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که مسلمان باید در مقابل مسلمان حسن ظن داشته باشه، یعنی گمان خوب داشته باشه. سوی زن کس از جمله رذایل اخلاق است، یعنی از صفاتی است که صفات بسیار بد انسانی است، از جمله صفات رذیله هست و از جمله گناهای بسیار کبیره محسوب میشه در اسلام، یک فاجعه بسیار بد را هم در خانواده و هم در اجتماع به بار میاره. مثلا اگر یک مرد در قبال خانم خود سوی زن داشته باشه، یعنی گمان بد داشته باشه، خودش یک فاجعه است. بنان خداوند کریم مهربان میکنه که کسایی که ایمان آوردن شما اجتناب بکنین، یعنی از گمان بد که ای اسمون یعنی گناه هست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، این که چرا بعضی ها در خانواده و جامعه بالای هر کس شک و سوی زن می کنند، شک و بدگمانی چه عواقب بد در خانواده و جامعه دارد، چطور می توانیم شک و بدگمانی را کنار بگذاریم؟ در این رابطه مصاحبه را من مهریه انوری با پوهندوی زلمه هوتک استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل انجام دادم که مشنوید. استاد محترم، در آغاز می خواستیم بفهمیم که چرا بسیاری کسا هستند که بالای هر کس شک می کنند و یا سوی زن دارند.
از دید اجتماعی وقتی که ما در یک اجتماع زندگی میکنیم، ولو اجتماعی بسیار کوچک خانواده باشه و اگر اجتماعی بزرگتر یک ولایت باشه و یک شهر باشه و اگر یک نهاد باشه، کسی نداریم که بالای اشخاص افراد بدون ازی که مطمئن شده باشیم و در اون مورد اطمینان کامل داشته باشیم، ما برای کسی سویزن، اولا سویزن خود انسان به یک بحران بسیار بزرگ، خود انسان بسیار نارام میسازه. از لحاظ روانی انسان همیشه در تشویش و نگرانی وجود داره. خود انسان تنها سویزن میکنه، همیشه سرگردان است، تو را اطمینان نداره، به هر سوی با بسیار اندکرنگ، با هر سوی با اشتباه، به او خاطر خود ازیرم با بحران.
میخواستیم بفهمیم که چرا عده ای از مردم شکاک هستند.
یعنی خود شکاکی یا سویزن یا شک داشتن این ریشه های عمیق داره. مثلا بعضی وقت میشه که انسان در یک محیط بزرگ شده باشه، به نمود حالات در اطراف یا در ماحول ازی وجود داشته، یا مت تربیت شده، یا مثلا از لحاظ روانی آدم ناقص است، یعنی همیشه میپالا و بالای هر کس اعتماد نمیکنه. این یک نوع عمو از ما بگن که از خانواده منشأ میگیره، از اجتماع منشأ میگیره، از محیط که امروز در تماس است از اون منشأ میگیره، متاثر از اطراف اصناف خود است، ولی بلکه این اجتماع است انسان همیت مشکلات ها گرفتار میشه. ازی بسیار زیاد است.
و شک داشتن چی عواقب بعد در خانواده داره و در جامعه چه قسم؟
اما اولین گام هم فضا یا مناسبات نیک دوستانه، یک فضای صمیمی که ولو خانواده باشه ولو اجتماع، اولا این برهم میخوره. اما اعتمادی که وجود داشت جانب مقابل، اما اعتماد نسبت به کسی که شاکی است و از دست میتره، دیگه اون اعتماد نداره، اون میفهمه که وقتی که جانب مقابلش هر قدر اگر خود در حقیقت صادق نشان بده و هر قدر اگر خود بخواد تبریک کنه، ولی جانب مقابل باید سیزن داشته باشه، همین فضای دوستانه از هم میکسله و از بین میره و روابط نیک و احسانه و دوستانه که وجود داره. این اولین در حقیقت گامش هست. واضح که عواقب بسیار خطرناک اجتماعی و اگر در خانواده باشه و در محیط باشه و امو عواقب ازی باز یه جامعه متضرر میشه. واضح که شما بالای کس اعتماد نداشته باشین و هم بالای شما اعتماد نمیشن.
کسایی که مثلا شکاک هستن چطور میتونن که با امی شکاکی کنار بیاین و یعنی میتونن خود نجات بتن از شک داشتن خود؟
خب اگر این تکلیف روانی باشه، واضح که بهترین راهی که باید بره پیش یک پزشک یا یک دکتر روانی که علتهای ازی را پیدا کنه که از خانواده هست، از محیط هست، از همکارا هست، از دوستا هست، یا خود از یعنی که در یک حالت قرار داره که هیچ نمیتونه خود بالای خود متکی باشه یا اتکا بالای اطمینان بالای نفس نداره، همیشه در دورایی و در بحران، او باید اولین گامی است که باید پیش یک دکتر روانی. دومی که اگر ریشه های ازی بسیار عمیق باشه و در اجتماع باشه و طبیب یا دکتر یا پزشک روانی نتونه، باید اجتماع باید برازی بر خود شود. ما در اجتماع روابط بسیار متعدد داریم، روابط با خانواده داریم، با برادر داریم، با خواهر داریم، با کاکا داریم، با ماما داریم، با بالاتر از خانواده ما با اجتماع داریم، با ملا داریم. این همه روابط همش باید ترمیم شود. ولی در شاید که بالا از این آدمی که شاکی هست، حرف پدر و مادر بسیار خوب بجا میشینه، یا حرف برادر، یا حرف ماما، یا حرف کاکا، یا حرف امام مسجد، یا یک روحانی، یا یک متنفذ، یا یک شخصیت بزرگ، ما باید این ریشه یابی کنیم و از این طریق میکنیم چنین مریض است و با مریض همون تو برخورد شود که مثل که اگر هم به دکتر میره و تکلیف خوده و دکتر باید این را هم معالجه کنه و هم وقایه کنه. این هم همون تو باید شود، در معالجه شود و در آینده وقایه شود که اجتماع از این و امراض یا از این و تکلیف نجات پیدا کنه.
آقای هوتک، یک جهان تشکر از شما. دوستان عزیز، این بود برنامه آشیانه که شنیدید. امید است مورد دلچسبیتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.